عدد اتمیش 2 هستش. به خاطر همینه که وقتی که عدد جرمیش رو حساب میکنیم یه مقدار هم از انرژی سطح همجوشی در واقع تشکیل پیوند میشه، به خاطر همین وزن نهایی هلیوم کمتر از در واقع مجموع 4 تا هیدروژن هستش.
خیلی ممنون از همه شمایی که پیامک زدید، تماس تلفنی گرفتید. یه نکته رو هم من یادآوری بکنم. اول اینکه صفحه برنامه رادیوم رو در فضای مجازی دنبال بکنید. نشانی ما هست @ra.radium. ما در صفحه برنامه رادیوم گروهبان علمی هم برای شما داریم. ممکنه بگید گروهبان علمی دیگه چیه؟ همون لیگ علمی هستش. یک لیگ علمی رو اندازی کردیم، تصویب شده دیگه. آقا چیکار بکنیم؟ بایستی گفت گروهبان از این به بعد. در لیگ علمی رادیوم 8 سوال علمی طرح کردیم و گفتیم که پاسخ بدید. برنده لیگ اول ما امیررضا فاضلی بودن، تبریک میگیم به ایشون. از این لیگ های علمی ما باز هم خواهیم داشت در برنامه. حتما مشارکت داشته باشید. در صفحه برنامه میتونید این سوال های علمی رو دنبال بکنید و پاسخ بدید. امیدوارم که برنده بعدی شما باشید. یه نشان رادیوم هم طراحی کردیم که نشان رادیوم رو اهدا میکنیم به نفر برتر لیگ رادیوم.
شما رادیوم را میشنوید.
بخش سوم گفتگوی خودم را آغاز میکنم با آقای حبیب خسروشاهی، مدیر طرح رصدخانه ملی ایران. آقای خسروشاهی، برسیم حالا به وضعیت فعلی رصدخانه. الان رصدخانه ملی ایران در چه شرایطی هست؟ آیا فعلا سازه مکانیکیش حالا کامل شده یا نه اصلا خود سازه فیزیکی ساختمانش هم کامل شده؟ آخرین وضعیت رو اگر بخواید تشریح بکنید به چه صورت هست؟
بله، همونطور که حتما خبر رو دنبال میکردن شنوندگان شما، آبان ماه ما در واقع نصب گنبد رو به اتمام رسوندیم.
بله.
در اون تصاویر و کلیپ هایی که بیرون اومد و اخباری که در رادیو و تلویزیون منتشر شد و از همین برنامه همینطور، حتما متوجه شدن که دوستان ساختمان های مستقر در قله، یعنی ساختمان های رصدخانه، دو تا ساختمون داریم. یکی ساختمون است که تلسکوپ درش مستقر میشه.
بله.
و یکی ساختمون پشتیبانی هست که در واقع تجهیزات لایه نشانی و به اصطلاح کارهای کنترل و اینا هم از اونجا انجام میگیره و تاسیسات. البته این ساختمان ها به اتمام رسیده و به بهره برداری رسیده، الان دیگه کاملا آماده است. گنبد تلسکوپ هم نصب شده با پوشش عایق حرارتیش. هنوز این تلسکوپ در واقع تجهیزات کنترلی درش مستقر نشده. تلسکوپ البته، گنبد البته که میچرخه و تستاشو انجام داده، اما هنوز تجهیزات کنترلی اون در واقع هنوز نصب نشده.
تجهیزات کنترلی یعنی
منظورم
هدایت بکنه،
هدایت کننده ها که دریچه رصد رو باز و بسته بکنن، پنجره ها رو باز و بسته بکنن. اینها در واقع با توجه به مثلا اتمام فصل کاری قله گرگش موکول شده به ابتدای سال 1400. از طرف دیگه تلسکوپ ما، همونطور که باز در اخبار دنبال کردی، تلسکوپ 114 متری ما هم در کارخانه سازه مکانیکیش به اتمام رسیده، سیستم کنترل درش نصب شده و الان داره مراحل تست کارخانه رو طی میکنه. این تستا چیا هستن؟ تستایی هستن که نشون بده که آیا تلسکوپ ما با اون ویژگی هایی که از ابتدا تعریف شده بود و طراحی شده بود روی کاغذ، آیا اونها رو عملیاتی میکنه یا نمیکنه. مثلا چه جوری به سمت یک شی آسمانی نشانه میره، چقدر بسیار در واقع اون رو در چه زمانی میتونه رهگیری بکنه
و چقدر دقیق
همینطور سیستم تعلیقش که سیستم بسا هیدرو استاتیکی هست. خب میدونید که تلسکوپ با سازه 90 تونیش روی یک لایه‌ای از روغن در واقع قوطه‌ور هست. حالا قوطه‌ورش اینه که فقط در یک محور میچرخه.
بله.
که بهش میگیم محور سمتی. خب این عملا شما با فشار دادن دست، با هول دادن تلسکوپ 90 تونی رو میتونید به راحتی بچرخونید. همه اینها خب بایستی تست بشه که آیا این مدت زمان طولانی میتونه این تلسکوپ اونطوری که تعریف شده روی کاغذ و طراحی شده اون تستاشو پاس میکنه یا نمیکنه. همینطور چیزای دیگه ای هم باید روی تلسکوپ مستقر بشه. از جمله اونها نگهدارنده آینه اصلی و نگهدارنده آینه ثانویه هست. اینها باید به طور مکانیکی نصب بشه. خب تلسکوپ ما میدونید که هر زمان که داره تغییر جهت میده با یک سیستم کامپیوتریش آینه‌اش یه مقدار تغییر شکل میده. این تغییر شکل ها در واقع چند نانومتری هست، ولی بسیار مهمه که این اتفاق در واقع بیفته و این شکل در واقع ثابت بمونه. بنابراین حالا بعد از نگهدارنده آینه اصلی یه محور چرخش دیگه ای هم وجود داره که چون صفحه آسمون خب میچرخه در طول شبانه روز، ما باید این چرخش رو هم ازش بگیریم. بنابراین تلسکوپ برخلاف برداشت عمومی که دو محور چرخش داره، در عملا سه محور چرخش داره. خب و همینطور آداپتور و چیزهای دیگه‌ای که بایستی بره روش مستقر بشه که اینها ابزارهای رصدی به اینا متصل بشه.
ما قرار هست چی رو دنبال بکنیم؟ میدونیم که هر تلسکوپی یک پروژه یه اهدافی براش تعیین میشه. بعضی از تلسکوپ‌ها مثلا میخوان اعماق آسمان روی کهکشان‌ها کار کنن، روی سحابی‌ها یا خوشه‌های ستاره‌ای، روی سیارات. حالا تلسکوپ رصدخانه ملی ایران هدف اصلیش، تمرکز اصلیش روی چه سوژه‌ای در آسمان هست؟
ببین تلسکوپی در این ما تلسکوپ رو با توجه به تنوعی که در ایران وجود داشته، خب هر کس ما گروه‌های گروه‌های تحقیقاتمون در ایران کوچیک هستن ولی خیلی متنوع هستن. یه عده به نجوم کهکشانی علاقه دارن، یه عده به نجوم ستاره‌ای علاقه دارن، یه عده به نجوم فراکهکشانی علاقه دارن مثل من. در نتیجه ما در سه گروه این رو طبقه بندی کردیم. از نظر عمق آسمان در نجوم فراکهکشانی تلسکوپ ما میتونه به راحتی تا نیم عمر عالم رو ببینه، یعنی
7 میلیارد سال پیش
7 میلیارد سال پیش رو میتونه ببینه، یعنی تا ردشیفت 1.1 نیم میتونه به راحتی مثلا رصدش رو انجام بده. این وقتی که به کهکشان ها رو میخواد. خب در جهان مجاور ما هم اجرامی هستن که کم نورتر هستن و خیلی هم مهمتر هستن، مثل ستاره، انواع ستاره ها. بنابراین طیف کار علمی که با این تلسکوپ میشه انجام داد بسیار گسترده هست و عملا یک تلسکوپ با کاربری عمومی برای نجومه، بنابراین کار همه رو عملا راه میندازه.
خیلی عالی. حالا تلسکوپ رصدخانه ملی فقط برای متخصصان این حوزه هست یا نه مردم عادی هم میتونن بیان استفاده بکنن، یا حداقل امکانات دیگه‌ای که برای بشه در نظر گرفت تلسکوپ‌های کوچکتر؟ تو خیلی از رصدخانه‌های دنیا می‌بینی که مثلا سایت‌های مجاور رصدخانه اصلی هست، تلسکوپ‌های کوچکتر که منجمان حالا آماتور یا نیمه حرفه‌ای، نمی‌دونم بشه واژه درستی باشه یا نه، استفاده بکنن. همچین تمهیداتی در نظر گرفته شده برای رصدخانه ملی ایران؟
بله کاملا. ما یه جایی رو درست داریم میکنیم، در واقع زمینش رو آماده میکنیم و امیدواریم که بخش خصوصی بتونه مشارکت کنه در این حوزه به نام رصدگاه. بله. رصدگاه جاییست که یه مقدار ارتفاعش پایین تر از قله 3600 متری هست، حدود 2300 متر، اما فضایی رو داریم ایجاد میکنیم با امکانات برق و امکانات زیرساختی حد اقلی که منجمین بتونن بیان با تلسکوپ خودشون، یا حتی اونجا مثلا بخش خصوصی میتونه تلسکوپ کرایه بکنن از اون کسی که در واقع اونجا مدیریت داره میکنه و میتونن رصدشون رو انجام بدن. طبعا نباید مزاحمتی برای تلسکوپ داشته باشن. بعید میدونم که مردم عادی بتونن از تلسکوپ ما استفاده بکنن. این تلسکوپ برای منجمین حرفه‌ای هست البته، ولی منجمین حرفه‌ای رنجشون خیلی گسترده، اساتید دانشگاه هستن، محققین هستن، دانشجوها هستن که میتونن حتما این تلسکوپ رو برای کار علمیشون مورد استفاده قرار بدن.
شاید خیلی از مخاطبان شنونده ها ندونن که بسیاری از کشورها وقتی یک تلسکوپ ملی بزرگ راه اندازی میکنن برای خودشون، از اون میتونن درآمدزایی های بسیار زیادی داشته باشن، جوری که به صورت روزانه که چرت کنم ساعتی بعضن تلسکوپ رو اجاره میدن و نیاز نیستش که شما منجم بلند شید برید به اون کشور پای اون تلسکوپ بشینید، از راه دور وقت میگیرید، هزینه پرداخت میشه، سوژتون رو هم مشخص میکنید، تلسکوپ رو هدایت میکنن به اون سمت، داده ها هم گرفته میشه براتون ارسال میشه. آیا همچین درآمدزایی هم تو برنامه رصدخانه ملی ایران هست و اصلا با یک تلسکوپ 3.4 متری میشه درآمدزایی کرد؟
با تلسکوپ های کمتر از کوچیکتر از این جدی؟ هم این کار رو انجام میدن. طبیعیه که اینو
حالا ما تو برنامه‌مون داریم همچین کاری رو.
طبعا بعد این بخش، یعنی زمان تلسکوپ ما به سه قسمت تقسیم میشه: پروژه های طولانی مدت، پروژه های میان مدت که چند شبه هست، و پروژه های کوتاه مدت که میتونه چند ساعتی باشه. طبیعیه که بایستی برنامه ریزی بشه برای استفاده تلسکوپ در تمام طیف استفاده.
یک دقیقه تا دو دقیقه در این بخش فرصت داریم خیلی کوتاه سوال بکنم، پینگ پونگ گفتگو داشته باشیم. خیلی ها میپرسن که ما چه رشته باید بریم بخونیم تا بتونیم یه روزی توی رصدخونه کار بکنیم، و اصلا توی ایران آیا کسی که الان داره مثلا فیزیک میخونه میتونه امیدی داشته باشه بیاد تو رصدخونه ملی ایران کار بکنه؟
میتونن فیزیک بخونن، میتونن کامپیوتر بخونن، میتونن الکترونیک بخونن، در نهایت اینا میتونن چه در بخش فنی چه در بخش علمی با رصدخونه ملی ایران همکاری بکنن.
بسیار عالی. و الان در کشور خودمون کسایی که دارن با پروژه کار میکنن در واقع شرایطی که بخوان بورسیه بشن وجود داره یا نه؟
ما بورسی رو نه، اینو بایستی بشینیم یه بورسی رو در واقع طراحی کنیم برای در واقع توسعه علمی در واقع کشور، توسعه نجوم در کشور، و امیدوار هستیم که به محض اینکه کار برای علمی شروع بشه بتونیم دانشجویانی رو بورس بکنیم حداقل در مقطع دکترا که بیان در رصدخانه ملی ایران کار بکنن.
خیلی ممنونم از آقای دکتر خسروشاهی، سپاسگزارم از شما بابت پاسخگوییتون. همچنان با برنامه رادیوم همراه باشید.
صفحه مجازی ما را دنبال کنید، ra.radium.
خب پیامک ها همچنان به دست ما میرسه. مهسا از اهواز گفتن اختلاف جرم تبدیل به نور میشه. ارشیا احمدی از تهران گفتن چون به خاطر همجوشی اولا انرژی تولید میشه و دوم یه سری امواج تولید میشه. دوستای دیگه چون فرصت نمیکنم که کل پیام ها رو بخونم اسامی رو میگم، غلامرضا اسماعیلی فر از اقلیت برای ما پیامک زدن، محمد از شهر باران رشت، ممنون از همه شما، محسن از تهران، محسن حبیبیان هم پیامک زدن برامون شهرشون رو ننوشتن، آقا جواد برای ما پیامک زدن و همچنین آرش دوست محمدی از بجنورد. ممنون که دارید پیامک میزنید. بریم سراغ بخش بعدی برنامه رادیو. اما بخش پایانی برنامه امروز رادیوم تقویم علم هست که سه‌شنبه 30 دی ماه معادل 19 ژانویه در چنین روزی تولد آقای جیمز وات صورت گرفته. جیمز وات زاده 19 ژانویه 1736 فیزیکدان و مخترع مشهور اسکاتلندی هستند که معروف به پدر انقلاب صنعتی. حتما میدونید جیمز وات نامش عجین شده با ماشین بخار یا دیگ بخار که خدمت بسیار بزرگی فیزیک و مکانیک کرد و در واقع کاری که انجام داد اومد یک کاندنسر بخار، یک چگالگر بخار رو در واقع طراحی کرد که با فشرده کردن و چگال کردن میشه در واقع صرفه‌جویی کرد در مصرف سوخت و استفاده بهتری از نیروی بخار داشت و به افتخار آقای وات واحد در واقع جول بر ثانیه در اس آی رو، واحد اس آی رو که عرف است ما بر اساس خود یکه ها میگیم مثلا جول بر ثانیه، به وات نامگذاری شده به افتخار خدمت ارزندی که آقای وات داشتن. اما امروز تولد یک منجم هم هستش که کسانی که با منظومه شمسی تا مقدار آشنا هستن احتمالاً این شخص رو تا حدی بشناسن. تولد آقای یوهان الرت بوده هست که بعضی حالا اصطلاح هم میگن الرت بوده، الرت بوده هستش. ایشون کسی بود که همراه با یک منجم دیگه آقای یوهان تیتوس اومدن در واقع برای اولین بار یک رابطه ریاضی رو نوشتن که فاصله سیاره‌های منظومه شمسی از خورشید رو بر حسب فاصله زمین بیان می‌کنه. یک رابطه ریاضی عجیب غریب بود در زمان خودش و هیچ دست‌نوشته‌ای وجود نداشت که در واقع اون استدلال اینا رو بگه، فقط اون رابطه توی دست‌نوشته‌ها اینها وجود داشت. اینکه حالا از کجا به ذهنش همچین چیزی رسید هنوز عجیب غریب هستش. آقای یوهان الرت بوده نخستین بار ایشون بودن که اطلس تمام ستاره‌های قابل مشاهده با چشم غیر مسلح رو در واقع استخراج کردن با عنوان آسمان نگاش در سال 1801 میلادی. ساعت 9:53:34 هست. پاسخ سوال برنامه امروز از شما سوال کردیم در ستاره ها که 4 تا هیدروژن به هم جوش میخورن و هلیوم ساخته میشه و جرم هلیوم ساخته شده یه مقدار کمتر از اون 4 تا هیدروژن هست، چه بلایی سر اون جرم ناپدید شده میاد؟ دوستان، نوری که از ستاره ها دریافت میکنیم، گرمایی که دریافت میکنیم در واقع انرژی هست که این انرژی حاصل بخشی از اون جرم ناپدید شده هست. البته در ستاره ها از جمله خورشید اون جرم فقط به انرژی تبدیل نمیشه، ذرات نوترینو هم هستن که اونجا دارن تولید میشن، این وسط آزاد میشن، پرتوهای گاما هستند و بخشش هم در بازه مرئی هستش که به ما میرسه. همین الان صفحه برنامه رادیوم رو دنبال بکنید، @ra.radio روابط عمومی سازمان 162 هم در اختیار شماست. تا فردا چهارشنبه 1 بهمن ما خدافظ. تشکر می‌کنم از آقای خسروشاهی که امروز همراه ما بودن. روز روزگار بر شما خوش.
بهشتی به وسعت کرمانشاه، مهد معنویات و تاریخ و عظمت، سرزمین دیدنی ها و باستانی ها و آسمانی ها، سفر جوانان ایران به سرزمین تاریخ و روی نسیم امواج صدا. کرمانشاه، سرزمینی به قدمت حضور انسان بر کره زمین. کرمانشاه، سرزمینی که شناسنامه تاریخ است، با مردمانی از جنس استواری و پایداری، از عشیره شعور و نور، از قبیله قبله، از تبار آفتاب. کرمانشاه. FM ردیف 88 مگاهرتز، شبکه رادیویی جوان، پرشنونده ترین رسانه شنیداری کشور.
زمستان رویایی امرسان شروع شد. یک زمستان پر از برنده و جایزه های رویایی. کافیه شماره سریال محصول خریداری شده رو به 0-21-35-711 پیامک کنید و برنده کل مبلغ خریدتون از امرسان باشید. هر شماره سریال محصول یک شانس برنده شدن. از اول دی تا پایان بهمن هر هفته 35 برنده. در زمستان رویایی امرسان کل مبلغ خریدتون رو مهمان ما باشید. زمستان رویایی امرسان. امرسان، زیبا، پیشرو، مطمئن.
ما هر روز با پدیده‌های مواجه می‌شویم و نسبت به اکثر آنها واکنش نشان می‌دهیم. چرا که آنها را می‌بینیم، میشنویم و برای ما قابل لمس هستند. اما چیزهای زیادی نیز وجود دارند که نه قابل لمس هستند، نه رنگ و بوی دارند و ندیده میشوند. آلودگی هایی مثل گرد و غبار، میکروب ها و ویروس ها که مستقیما روی مواد غذایی فاقد بسته‌بندی مناسب مینشینند و سلامت ما را به خطر میاندازند. بسته‌بندی مناسب تخم مرغ‌های تلاونگ محافظ سلامت شما در برابر هر آنچه به چشم نمی‌آید.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
یه سلام گرم به همه شما از اینجا استدیو بایا. با توجه به استقبال گسترده، حالا شبکه بایا نیاز داره به گسترش ناوگان حمل و نقلش. پس دعوت می‌کنیم از تمام شما عزیزان دارنده موتورسیکلت، خودروی سواری، وانتبار و صاحبین کسب و کار در حوزه حمل و نقل و انبارداری در سراسر نقاط ایران برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 5 را به 1021 پیامک کنید. این رو هم اضافه کنم که ثبت نام برای شما رایگانه و کارمزد بایا حداکثر 5%. پس با امید همکاری با شما در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
به تازگی گل، عش، عصاره ای از طبیعت، عش، پوستی شاداب و با تراوت با کرم عش.
صبحتون بخیر دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به ساعت 10. با افتخار در خدمت شما هستیم از پخش رادیو جوان و همکارانم آماده هستن تا برنامه بعدی رو که به صورت زنده تقدیمتون میشه با عنوان جمعمون جمعه تقدیم حضورتون کنن.
جمعی به مساحت خانواده، شوری به توان جوانی، جمعمون جمعه،
جمعمون جمعه.
به نام اون که مهربون تر نگاهمون میکنه، وقتایی که جمعمون جمعه، جمع. سلام سلام سلام، صبحتون بخیر. سلام به اونایی که وقتی ازشون میپرسیم با خواهر و برادری چطوری، میگن الان یا الان. امروز با اونایی کار داریم که رابطهشون با خواهر و برادرشون این نوار قلب میمونه، هی بالا پایین میره، هی بالا پایین میره. اون طرف حسابمون امروز اونایین که وقت دعوا با خواهر یا برادرشون همه گزینه ها رو میارن روی میز، از دمپایی بگیرید، بالش، کنترل تلویزیون، کتابای تست، جزوه‌های دانشگاه، شمشیر دامول، باورتون میشه همه چی. حالا میخواییم گل تقدیم کنیم، گلی به جمال اونه که در مناقشات خواهر و برادری متوسل به جیغ و داد و نانچیک و ضربه فیلیپینی و جنگ بالشا نمیشن، قضیه رو به زبون آدمیزاد حل میکنن. و البته امروز لوح زرین و دیپلم افتخار هم داریم، تقدیم میکنیم به خواهر و برادری که قهر و دعوا گریزونن، یعنی همیشه و توی هر شرایطی مناسبات گرم و صمیمی و دوستانه دارن با هم دیگه. اینو میگم که بقیه هم یاد بگیرن. امروز سه شنبه سیوم دی ماه 1399 هجری خورشیدی با شما روی موج اف ام ردیف 88 جمعمون جمعه.
اینجا خبرای در راهه.
ای جان خبرت هست که جانان تو کیست؟
اینجا قراره بگیم و بشنویم از جوونا و خانواده ها.
اینجا قراره صدای شما باشی.
ساعت 12
شب اینجا تهران. جوان رادیو جوان.
شنبه تا چهار شنبه از ساعت 10 صبح جمعمون جمعه در شبکه رادیویی جوان. همراهمون باشی. جمعمون جمعه.
بله امروز با شما جمعمون جمع، حالمونم خوبه. اله که هر جا هستید تنتون سالم باشه. برامون از تجربه های خواهر برادریتون بگید. چی میشه که در دل کانون گرم خانواده با هم دیگه احیانا درگیر میشید، قهر میکنید، بعد در طول دوران قهر و تنش چه رفتارهایی نسبت به هم دیگه دارید، بعدش چقدر طول میکشه که به وضعیت عادی برگردید؟ به ما هم بگید. بله خب شما راست میگید دیگه. تماس بگیرید با تلفن ما 22-65-21-04. سامانه ی پیامکیمون 30882. البته این وسط بعضی ها ممکنه حوصله پیامک دادن و تماس گرفتن رو نداشته باشن. فضای مجازی واسه همین روزاست دیگه. عکس بگیرید، فیلم بگیرید، از خودتون، خواهرتون، برادرتون، خانوادتون برای ما بفرستید. تازه فایلای صوتیتون هم میتونید برامون بفرستید. هم تماس بگیرید، هم پیامک ارسال کنید و بگید که به جمعتون اضافه شدم. بگید چه رابطه با خواهر و برادرتون دارید وقتی که با هم دیگه قهر میکنید، احیانا چه جوری با هم آشتی میکنید، چی میگذره توی اون دوران قهر و آشتی. شماره ما در فضای مجازی 0935-302-9363. مجازی بازا، پس چی شد شماره ما در فضای مجازی 0935-302-9363؟ یادتون باشه امروز یک روز تازه و خاص و ویژه برای تک تک ماست. با ما باشید، اینجا با شماست که جمعمون جمعه.
امروز واسه تو روز جدیده، شروع شد روزی که پر از امیده. امروز تو فردا تو میسازه، واسه فردا تلاش تو نیازه. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
جمعمون جمعه با شما در شبکه رادیویی جوان.
Alarım vermedin deyip gelin getirdik. Aylanıp dolanıp onu toymalı geçirdik. Alarım vermedin deyip gelin getirdik. Aylanıp dolanıp onu toymalı geçirdik. Gelin dostlar bile şartlığı kalçalaylı.
Cem Emun Cem der Radyo Cevap.
Bir vefa dünyada kutsadan el çekildi. Alarım vermedin deyip gelin getirdik. Aylanıp
ده و 8 دقیقه است و اینجا با شما جمعمون جمع. قبول دارید که حرف زدن با جوونا به خصوص دهه 70 و 80 ها یه مناسبات خاص و قلق ویژه‌ای داره؟ برای بچه‌های جمعمون جمع کارشونو بلدن.
سلام رفقای جان، خیلی خوش اومدین به این بخش از جمعمون جمع مجازی. آخ نگم براتون که چه مهمونایی دارم. آخه میدونین چیه؟ یه خواهر و برادر داوطلب شدن که در این بخش جمعمون جمع همراه ما باشن. نمیدونن که چه آشی براشون پختم. برم سراغ این ارتباط تصویری مجازی جذاب. دعوت میکنم شما هم همراهمون باشید.
حالا 1 2 3 4
سلام رفقا.
احوال شما؟
وای نگاهشون کن چقدر شبیه همن، انگار دو قلوان. خب بچه ها خیلی خوش اومدین به این بخش از جمعمون جمع. اول از همه اجازه بدین خانوما مقدم ترن، خودتو معرفی کن.
من مائده هستم، متولد 77.
منم محمدتا هستم، متولد 79.
آقا این روند دعوای خواهر برادریتون چجوری ها؟ چقدر تجربهش کردین؟ از بچگی چه مدلی بوده آقا؟ تاها بگو ببینم.
والا دعوا سر چیزای کوچیک بود طبیعتاً، ولی خب تایم خاصی طول نمی‌کشید. ما قهری نداشتیم با هم دیگه، ولی دعوا زیاد داشتیم.
خب سر چیا معمولا دعواتون میشه؟